أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز وتسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: الحدة ورد من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. از کلمات بلند و برومند و ژرف و شگرف امام حکمت، امیر عدالت و قدوه بلاغت، امیر المؤمنین سلام الله علیه، این جمله است که در مهج البلاغه در بخش کلمات قصار به شماره 255 در نسخه صوفی صالح درج شده. الحده تندی، تیزی، حاد داغ تیز. الحده تو ضرب من الجنون، حدت و شدت، تندی و تیزی، تلخی و بد اخلاقی و شتاب زدگی نوعی جنون است می‌فرمایند. کسی که دچار چنین نقطه ضعفی است و بلکه گرفتار چنین رذیلتی است، او مرتبه‌ای و گونه‌ای از جنون را داراست. او مبتلا به نوعی و مرتبه‌ای از جنون است. چرا؟ اما خب جنون ادواری داریم، جنون استمراری داریم. گاه جنون پیوسته است، آنی دست از سر کسی که مجنون است بر نمی دارد. این جنون، جنون استمراری است، جنون پیوسته است، جنون لاینقطع است. گاه جنون ادواری است، ناپیوسته است و هر از گاهی است، دائمی نیست، منقطع است. در یه حالتی جنون سراغ او میاد، در حالتی دیگر موقتا رفع میشه و زائل میشه و بسته به اوضاع و احوال و شرایط نفسانی و او، روحانی او، بیرونی او و پیرامونی او، این جنون در حال رفت و برگشت است. این نوع از جنون یعنی اخلاق تند، شتاب زدگی و تسرع در واکنش نشون دادن و تندی کردن در واکنش و تیز و تند با دیگران برخورد کردن، که اینم نوعی جنون است. این هم دو قسمه. می‌فرماد که لأن صاحبها یندم، این که این جنون است، دلیلش این است که صاحبش و اون کسی که دارای چنین حالتی است و چنین وصفی است، این فرد پشیمان می‌شود، یندم، نادم می‌شود. خب این خیلی خوبه، این نشانه آن است که این جنون، جنون ادواری است، هر از گاهی است. و این نوع از جنون از قسم جنون ادواری است. همواره مجنون نیست، همواره دیوانه نیست. گاهی جوش میاره و به تا 100 درجه هم قلقل میکنه و همه اطرافیان خودشو آزار میده، مخاطب خودشو اذیت میکنه، به دیگران توهین میکنه، گاه تهمت میزنه، دیگران رو تحقیر میکنه. این جنون، جنون ادواری است. و خوشا آنان که از چنین جنونی بری اند، مبرا هستند، هرگز عصبانی نمی شوند، همیشه کاظم الغیظ اند و هیچ وقت تند و تیز با دیگران برخورد نمی کنند، همیشه لینند، همیشه متینند. خب اینها مجنون نیستند، عاقلند، خردمندند. باز باید گفت که زهی توفیق و خوشا به حال اون کسی که اگر هم گرفتار چنین جنونیست، حداقل بعد از آنی که مرتکب شد و این جنون از او بروز کرد پشیمان میشه. وقتی پشیمان شد علی‌القاعده میره از کسی که به او آزار رسونده، دیگری رو که اذیت کرده، از او پوزش خواهی میکنه، به اصطلاح حلالیت میطلبه و استمالت میکنه، از دل او بیرون میاره. خب این باز بدک نیست، جنونش دوام نداره، تداوم نداره. اما میفرماد که کسی که اینجوری نیست، آن که بالاخره بعد از تندی و تندخویی پشیمان میشه، خیلی خوبه. اما اونی که چنین نیست و هرگز پشیمان نمیشه، این آدم دیگه پیداست که جنونش دائمیست، جنونش پیوسته است، جنونش همیشگیست، جنونش استمراریست. فَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكَمْ. پس بنابراین جنونش معلومه که مستحکم است، خیلی استواره، خیلی پایداره و مستمره. خب آدم ها به تعبیر سه جورن: بعضی آنچنان بر نفس خود مسلطن، آنچنان بر احوالات خیش مسلطن که به سادگی عصبانی نمیشن و هرگز با کسی تندی نمیکنن و هیچ وقت به کسی توهین نمیکنن، حاد و شدید برخورد نمیکنن. خب اینا عقلا هستن، عقلای دائم العقل که هرگز گرفتار جنون نمیشوند. بعضی دیگه گاهی عصبانی میشوند و بعد از عصبانیتشون فروکش میکنه، تندی اگر میکنن بلافاصله پشیمان میشن، متوجه میشن که بد کردن، تندی کردن. خب آرام میشن و اینا باز خوبه و غالبا خب میرن جبران میکنن. بازم بد نیست کسی که گرفتار جنون ادواری، مثلا یه مرتبه از سر جنون میزنه، مثلا شیشه رو میشکنه، وقتی شیشه‌اش گس حالش خوب شد، میره شیشه بر میاره، شیشه دیگه رو جاش میندازه و جبران میکنه. خب اینم بد نیست. بعضی خب اینجورند، دست خودشون عصبانی میشه ولی یه مرتبه مثل فواری که چون بلند شود سرنگون شود، وقتی میره با اوج میگیره یه مرتبه فروکش میکنه، یهو شیر رو فواران میبندی، یهو افت میکنه، خاموش میشه، آرام میشه. ولی بعضیا جنونشون مستحکم و پایدار و پیوسته و مستمره. وای به حال این طبقات. بعضی این چوری هم تازه بعد از این که عصبانی شده و توهین کرده و تأخیر کرده و تهمت زده و دل دیگری رو آزرده، بهش میگه آقا خیلی رفتارت بد بود، خیلی تند بود. میگه بله حقش بود، نه چنین کرد و چنان کرد، منم چنین کردم و چنان کردم، اونجور نمی کرد، من اینجور نمی کردم. و تازه اصرار داره و اگرم پیگیری کنی که آقای استمالتی بکن، یه عذرخواهی بکن، یه جبرانی، تازه دوباره جوش میاره، دوباره غلیان پیدا میکنه و ادامه میده. این دیگه جنونش پیوسته است، این آدم دائما دیوان است و دیوانگی شاخ و دم نداره. با خیال میکنیم دیوانه آن است که پا برهنه و با لباس پاره و ژولیده و آلوده، سر برهنه و با حرکاتی غیر متعارف تو کوی و برزن حرکت بکنه، اون دیوانه است. نه اتفاقا نگاهی اونو خیلی عاقله، اونو گاهی عاقله، عاقل‌تر از این آدم ها. به اونا خیلی آرامن، به کسی اذیتشون نمیرسه، آزارشون نمیرسه، به عکس اونا بیشتر مورد اذیت و آزار قرار میگیرن. این دیوانه ها خطرناکن، اونا خطرناک نیستن. اون بنده خدا احیانا یک اصلی داره، کم داره، خیلی خوب. اما اونی که دوچار چنین جنونیست خطرناکه، گاهی چه فتنه ها که از جنون او نشأت نمیگیره، سرچشمه نمیگیره، چه نزاعها و چه نقاشها و چه زیانها و خسارتها که ناشی نمیشود از رفتار او و به اصطلاح عمل چنین افراد حاد و تند و شدید و تندخویی. خدایا اگر ما در ما ذره جنون هست از ما باز بستان و ما رو بهبود ببخش، ما رو از هر گونه جنونی بریع بدار، براءت عنایت کن. آمین یا رب العالمین. الحدة ضرب من الجنون لأن صاحبها يندم فإن لم يندم فجنونه مستحکم. خب از شبت که با عرض پوزش بسیار خوب، ما بحثمون راجع به یکی دیگر از تقسیمات واجب بود و به نظر ما از عموم این تقسیمات میتوان به تقسیمات حکم تعبیر کرد و به همین جهت ما این بحث رو در حقیقت ادامه حقیقتا همون تقسیم احکام قلم داد میکنیم. و اون تقسیم، تقسیم واجب یا حکم به اصلی و تبعی بود. خب بعد از اون که راجع به این عنوان و تعبیر و این به اصطلاح تسمیه توضیحاتی رو عرض کردیم که در تفسیر اصلی و تبعی و به تعبیری در ملاک اصلی قلمداد شدن واجبی یا حکمی و تبعی قلمداد شدن حکمی و واجبی معیار چیست؟ اینجا ما دو تا نظریه معروف و بیان مشهور رو که از اعظم از اصولیون بود توضیح دادیم. یکی نظریه مرحوم میرزای قمی بود، محقق قمی بود در قوانین. دیگری نظریه مرحوم محقق خراسانی بود. مرحوم میرزای قمی فرموده بود که معیار اصلی و تبعی شدن، اصلی و تبعی قلمداد شدن این بود که آیا دلیل اصالتاً و مستقلاً و رأساً به اون حکم یا واجب دلالت دارد، مثل دلالت مطابقیه، یا دلیل به نحو تطفلی و تبعاً بر وجوب آن دلالت دارد، بر اون واجب و حکم دلالت می کند، مثل مثلا فرض فرمید که وجوب مقدمه، اگر به قائل به وجوب مقدم واجب باشین. و در نتیجه معیار تقسیم واجب یا حکم به اصلی و تبعی، اصلی و تبعی بودن دلالت بر آن واجب یا حکم هست. این نظریه میرزای قمی بود که دو جلسه قبل مطرح کردیم. جلسه بعد از او، یعنی جلسه پیش، نظری مرحوم آخوند رو مطرح کردیم. مرحوم آخوند فرمود که نه، ملاک اصلی و تبعی شدن واجب و به نظر ما حکم علل اطلاق و اون هم حتی نه حکم فقط بعثی و یا ترخیصی، بلکه حکم زجری هم مشمول این تقسیم می شود. ملاکش در واقع مقام جعله، مقام ثبوته. میرزای قومی گفت مقام اثبات، مقام اثبات و استدلال. ایشون فرمود که مقام ثبوت، مقام انشاء، مقام جعل، اون واجبی رو که عامر و منشأ حکم و حاکم آمده است رأساً جعل فرموده، این میشه اصلی، واجب اصلی، حکم اصلی. بدگاهی به تبع او واجب دیگری هم جعل شده. در واقع اولا و به ذات جعل تعلق گرفته است به یه امری، به شیئی، این می شود به اصطلاح واجب اصلی یا حکم اصلی. و گاه ثانیاً و بالعرض به یه امری مشیت تعلق گرفته است و انشاء تعلق گرفته است، جعل به اصطلاح تعلق گرفته است، اون میشه به اصطلاح تبعی. پس بنابراین به مقام اثبات مربوط نمیشود، مسئله تقسیم و ملاک تقسیم به اصلی و تبعی راجع است به مقام ثبوت، مقام انشاء، مقام جعل. این دوتا نظریه رو ما نقل کردیم. البته میشود به هر یک از این دو پاری ملاحظات رو زیلش به اصطلاح اوورد و تعرضی و نقدی کرد، ولی ما میخوایم یه بحث کلیتری مطرح کنیم که جلسه قبل به اجمال مبنای این مطلب کلی رو عرض کردیم و اون این بود که آقا اصلا بفرمید اول واجب رو به چه چیزی شما اطلاق میکنید، بفرمید به چه چیزی حکم اطلاق میکنید، چه چیزی حکم اطلاق میکنید، و تا معلوم شود که ملاک اصلی و تبعی شدن چیست. آیا مرحوم میرزا که می‌فرماید ملاک و معیار اصلی بودن این است که دلالت اصلیه مثل مطابقیه به او تعلق بگیرد و تبعی بودن آن است که به تبع اون دلالت اولیه به نحو تبعی و تطفلی و ثانوی دلالت به اون تعلق بگیره، مثلا دلالت به دلالت التزامی یا دلالت تزمنی. سوال ما با میرزای ناینی که مبنای شما راجع به حکم چیه؟ حکم مثلا چی میدونید؟ یا در با ادبیات همسان در این بحث که زیل البته مقدمه واجب مطرح میشه بگیم واجب، شما واجب رو چی میدونید؟ ها؟ تا بفرمایید که واجب اصلی آن است، واجب تبعی آن است. واجب رو چه چیزی میدانید؟ و بعد این در واقع اصلی و تبعی بودن رو وصف اون قرار داده اید. آیا واجب رو دلالت میدانید؟ که وقت بگید دلالت گاه اصلیه گاه تبعیه، که به این ترتیب وقت بشه اطلاق کنید و تعبیر کنید به اینکه واجب اصلی و تبعی است. یا نه خیر، شما اینجا دارید از دلالت اصلی و تبعی سخن میگویید که به واجبی آن اولی و به واجب دیگر این یعنی دومی تعلق میگیره. پس بنابراین اصلی و تبعی بودن وصف واجب نیست، وصف اون دلیل یا دلالتی است که تعلق میگیرد به واجب و واجب را ابراز میدارد و بیان میکند. پس بنابراین این وصف اولا وصف اصلی بودن، وصف تبعی بودن، وصف خود واجب نیست، وصف نوع دلالت به آن واجب است یا وصف نوع دلیل است که به آن واجب تعلق می گیرد. پس این در واقع تقسیم اولا دلالت، تقسیم دلیل، نه تقسیم واجب یا حکم. به مرحوم آیه آخوندم رضوان الله تعالی علیه عرض میکنیم شما حکم چی میدونید؟ آیا حکم را عبارت میدانید از انشاء از مشیت، از انشاء آن مشیت، انشاء من و مستریان، اون مشیتی که در نفس مولا هست، آن را انشاء کردن، یعنی به نحو صدو، به نحو مستری به اصطلاح انشاء کردن، واجب و این میدونید یا حکم و این میدونید، حکم و آیا خطاب میدونید، آیا مثل بعضی ها مثلا حکم را به خطاب الله تعبیر میکنید؟ اگر اینه، اگر حکم را خطاب تلقی بفرمایید، اون وقت آیا میتونید مسئله رو، تقسیم رو ببرید عقب و به مقام و مرتبه احیانا مشیت یا انشاء مشیت نفس الامریه یا انشاء اون مشیت مقسم قرار بدید و اونجا تقسیم انجام بدید؟ من الان نمیخوام برم سراغ تعابیر مرحوم میرزای قمی و تعابیر مرحوم محقق خراسانی در تعریف واجب یا در تعریف حکم علی اطلاق، تا بگم این تقسیمی که شما دارید میکنید با تعریفتون از واجب یا از حکم سازگاری نداره. شما دارید واجب رو تعریف میکنید، بعد واجب رو دارید تقسیم میکنید، بعد بر اساس همون تعریفی که ازش دارید لحاظ کنید و تقسیم انجام بدید. یا اگر مثلا تعریف حکم رو تقسیم میکنید، واجب رو تقسیم میکنید، باید اون تلقیتون رو در نظر داشته باشید و مبنای تقسیم قرار بدید، اونو تقسیم کنید به اصلی و تبعی، و اگر اونو مبنا قرار دادید، اونو مسبب تقسیم قرار دادید، وقت باید ببینید که آیا شما باید به مقام ثبوت توجه داشته باشید مثل مرحوم آخوند، یا به مقام اثبات توجه داشته باشید مثل میرزای قمی. اصلا بر اساس مبناتون میتونید ملاک تقسیم رو و مسبب تقسیم رو ببرید به این نقاط. کسی که حکم را یا واجب را عبارت نمی داند از مشیت نفس و امریه یا انشاء آن، آیا میتونه او بگه خیلی خوب واجب یعنی به اصطلاح تعلق انشاء در مرتبه انشاء به واجب؟ خب شما واجب را تقسیم میکنید، نه انشاء را، نه مشیت را. واجب رو که اون مشیت نمیدانید، واجب رو که اون انشاء نمیدانید. و یا مثلا کسی که واجب رو عبارت نمیداند از دلالت، آیا میتواند بیاد بر اساس اینکه دو قسم دلالت داریم، دلالت اصلی و دلالت تبعی، بگه واجب به دو قسم تقسیم میشه؟ دلالت یه چیزیه، واجب یه چیز دیگه است. شما دلالت رو که تقسیم نمیکنید، وقت بگید که ما مقام ثبوت اثبات رو معیار تقسیم قرار میدیم. مگر اینکه خب بفرمید آقا این تقسیم یک تقسیم ذات و حکم نیست. مثلا کسی که مثل مرحوم میرزای قمی موضوع تقسیم رو، معیار تقسیم رو میبره روی مرحله ابراز و مرحله اثبات و دلالت، اون وقت بگه من واجب رو تقسیم میکنم، باید بگه دلالت دالها بر واجب رو تقسیم میکنم، و یک نوع تجوز رو مرتکب میشوم، یک تقسیم مجازی واجب قلمداد میشه. مگر اینکه کسی بگه آقا اصلا خود همین دلیل یا خود دلالت همون حکم است، چون که بعضی میگن. در اون صورت بله، ماهیت حکم رو عبارت میدونه یا ماهیت واجب رو عبارت میدونه همین به اصطلاح خطاب مثلا، بعد می خطاب دو جوره، دلیل دو جوره یا دلالت دو جوره، یعنی واجب دو جوره، یعنی حکم دو جوره، خب اون میتونه اینجوری بگه. اما اگر کسی چنین تعریف نمیکنه واجب را یا حکم را، باید بگه من مجازن دارم تقسیم میکنم، این تقسیم حقیقی نیست. خب این توضیحی که من عرض کردم برای این که زمینه درست شه و برگردیم به اون به اصطلاح مبنای نظری که جلسه قبل به اجمال گفتیم، بعد بگیم به اصطلاح تقسیم حکم به اصلی و تبعی بر اساس انواع احتمالات یا احیانا به صلاح وجوه و احیانا نظرات چه می شود، چون حسب هر نظر تقسیم معیارش فرق میکنه، چون در واقع افراد برای حکم یا واجب و ماهیت حکم و واجب تعابیر مختلف و تلقی های مختلف دارن. در نتیجه هر کسی اصلی و تبعیش وابسته به آن است که چه چیزی رو حکم یا واجب می داند تا او رو تقسیم کنه. به نتیجه اصرار بر این که این نظر مختار ما در مسئله در واقع مبنای و منطق تقسیم حکم به اصلی و تبعی قلمداد خواهد شد، و در نتیجه این که شما اصرار کنید که آقا اصلا تقسیم واجب یا حکم به اصلی و تبعی الا ولا بد برمیگرده به مقام ثبوت، آنچنان که محقق خراسان میگه اصلا جا نداره، بر این که بستگی داره که شما حکم واجب رو چه بدانید ماهیتن و تقسیم معیارش اون میشه و برمیگرده به اون مقام. نه میرزای قمی باید اصرار کنه که ملاک و معیار تقسیم واجب یا حکم به اصلی و تبعی به اصطلاح مربوط میشود به مقام اثبات و دلالت و نوع دلالت، دلالت آیا اصلی است یا تبعی است، مطابقی است مثلا یا التزامیه یا تزمنی است. و نه مرحوم آخوند باید اصرار کنه که اصولا جعل به سلام مبنای این تقسیم و ملاک تقسیم پیوند می‌خورد به مقام ثبوت، مقام اون مشیت نفس الامریه یا انشاء نفس الامری در ساحت باری در تشریعات قدسیه و در تشریعات عرفیه و به سلام از سوی آمر عرفی به مثلا مقام جعل و ذهنیت و نفسانی اون آمر عرفی برمیگرده. هیچ کدوم نباید اصرار کنن. هر کسی تقسیم اصل، تقسیم واجب یا حکم را به اصلی و تبعی به تناسب اون تعریفی که و تلقی که و مبنایی که در ماهیت واجب یا حکم دارد معیار میدهد و بر اون اساس هم تقسیم میکند. اللهم الا ان یقال، که آقا اصلا تقسیم واجب به اصلی و تبعی یه اصطلاحه، تصالح علیه اصحاب الفن. در واقع اصحاب فن آمدن گفتن که ما به این نوع از واجب میگیم اصلی، به آن نوع میگیم تبعی. ما یه جعل اصطلاح میکنیم، کاری نداریم در مقام تلقی و تعریف واجب یا حکم چه چیزی را ماهیتاً حکم یا واجب میدانیم، بلکه این اصطلاح هست، هر کی در اونجا هر مبنایی داره داشته باشه، بروز از اون مبناش هم میتونی تقسیم ارائه کنه. ولیکن اصطلاح تقسیم واجب به اصلی و طبیعی اینه که هم است به اصطلاح برش تصالح کردند، تصالحت علیه اصحاب الفن. این در واقع یک اصطلاح هست، نمیتونیم تغییر بدیم. اللهم الا ان یقال که اینطوریه، این اصطلاح هست و همان بر این تصالح کردن که آقا واجب اصلی و به اصطلاح تبعی یعنی این. ولیکن لقائل ان یقول، که آقا جون اگر این اصطلاح بود دو فحل فز فخر دانش اصول یعنی میرزای قمی و محقق خراسانی سرش اختلاف نمی کردن، اگر این اصطلاح بود که اونا که اهل اصطلاحن، اهل فنن، که دیگه چرا یکی میگفت اینو ما میگیم واجب اصلی و طبعی با این معیار، اون دیگری میگه نه خیر با آن معیار. پس معلوم میشود که اینجور هم نیست که تصالحت بهی اصحاب الفن. هر کدوم دارن یه جور تفسیر میکنن. اگر این دو بزرگوار به خودشون حق میدن که هر یک به نحوی این تقسیم رو تفسیر کنند و به نحوی برای این تقسیم معیار ارائه کنند، پس سومی هم حق پیدا میکنه به نحو سومی این به اصطلاح معیار رو مشخص کنه و این تقسیم رو توجیه کنه و تفسیر کنه. درست شد؟ حالا اگر این است، حالا ما عرض میکنیم که ما گفتیم آقا حکم رو و از جمله واجب رو میتوان بر اساس 6 یا 7 جور تلقی و تعریف کرد. حکم چیه؟ حکم به چی اطلاق میشه؟ البته معانی مختلف داره. از جمله ما میگیم که یا به این یا به آن یا به آن یا به آن تا 7 احتمال 7 بچه. اون وقت نتیجه نظر مختار ما همطور که اشاره کردیم این خواهد شد که آقا شما نمیتوانید بگید که واجب تقسیم واجب یا حکم به اصلی و تبعی الا ولابد این است نه آن و نه هیچ چیز دیگری، یا آن است و نه هیچ چیز دیگری. بلکه ممکنه بگیم آقا با این معیار اگر تقسیم شه اصلی و تبعی می شود، با اون معیار اگر تقسیم شود اصلی و تبعی آن می شود و سایر معیارها. حالا چی اون معیارها؟ گفتم با اون وجوه هفتگانه اینا هستن که جلسه قبل سریع اول جلسه به سرعت گفتیم، حالا ملت ناچاریم برای اینکه وقت محدوده به سرعت عرض بکنیم. ببینید ما هو الحکم الشرعی، حکم شرعی چیه؟ خب میدونیم اختلافی است دیگه، ما قبلا هم بحث کردیم در اون مرحله که سال 95 تقسیم حکم رو بحث کردیم، اونجا ما این رو مطرح کردیم و تقریبا غالب این وجوهی که عرض میکنیم قائل هم داره. وجه نیست فقط بلکه نظر است، وجوه نیستن بلکه انظارن. خب یه نظر اینه که آقا ما هو الحکم الشرعی، فهل هو عبارتون عن ذات المشیعت المشیعت الالهیت التشریعیه، آیا خود اون مشیعه، اون مشیعتی که در ساحت الهی هست، در سوق الهی، در سوق ساحت الهی هست، خود اون مشیعت، ذات مشیعت، اون حکمه. حالا حکم حبیه و بعثیه که از توش وجوب استباب در میاد، یا حکم کراهی و زجریه که حرمت و کراهت احیانا از توش در بیاد. اون مشیعتی که متوجه افعال مکلفین می شود، اگر بلا واسطه بود میشه مشیت تکلیفیه، حکم تکلیفی. اگر به واسطه تعلق به افعال مکلفین گرفت میشه مشیت وضعیه، یعنی حکم وضعی. این خب یه معنا، یک تلقی از حکمه. ممکنه کسی حکم این بدونه که کما ان المختار عندنا هذا و هو الحق. اگر این شد حکم، در نتیجه آقا حکم اصلی و واجب اصلی عبارت می شود از اون مشیتی که در واقع لعجل ذاته و به داعی نفسه به فعل مکلف تعلق می گیره. اینو باید بگیم حکم یا واجب اصلی. فلو کان کذالک، اگر واقعا مشیت عبارت شد از ذات حکم عبارت شد از ذات المشیعه الالهیه التشریعیه، لو کان در واقع عبارتا عن ذات المشیعه الالهیه التشریعیه بین القویستین الحبیه والبعثیه او الکراهیه والزجریه التي تتوجه الى افعال المکلفین بلا واسطه کتکلیفی و به واسطه کلوضعی تدبیرا لشؤون الانسان الحیویه. این شد به صلاح تعریف و حکم. اگه اینه فروکان کذالک فتکون المشیه الاصلیه، یعنی حکم اصلی و واجب اصلی که چیه؟ و هیا متعلقه به شیء لعجل ذاته و به داعی نفسه. این به صلاح مشیت اصلی میشه و اون میشه حکمن او واجبن اصلی، یا وقت مشیت تبعیه میشه حکمن تبعیان واجبن تبعیان. و المشیعه التبعیه و هی متعلق به شیء لا لعجل ذاته بل به تبع غیره، و اون تعتبر او یعتبر واجبن او حکمن تبعیا. ببینید بر این مبنا که ما حکم را یا واجب را چی بدانیم، اگر ذات مشیت رو بدانیم احیانا به صلاح اصلی و طبعی تفسیرش این می شود، اگر چنین بدونیم این خواهد شد. و احتمال داره که چون که قبلا عرض کردیم کسی بگوید که آقا اصلا حکم عبارت از انشاء المولا البعثه او الزجره او الرخصته. انشاء اینجا معنای در واقع به معنای المصدری، الانشاء به معنای المصدری، وفق مشیئته النفس الامریه من دون اشتراطی بالابراز. خود انشاء و قبل از اینکه ابراز شود به خطابی به دالی، این اصلا حکمه و این واجبه. مثلا کسی اگر اینو گفت که حکم اینه، اگر این باشه یکون الانشاء الاصلی هو الحکم الواجب والاصلی، الواجب الاصلی هو الحکم او الواجب الاصلی. وقت به اصطلاح انشاء طبعی و الانشاء طبعی هم میشه الحکم الواجب او الحکم او الواجب الطبعی. پس بنابراین اگر ما انشاء را حکم دانستیم و واجب تلقی کردیم، یعنی واجب رو به انشاء الحکم انشاء المولا البعثه مثلا دانستیم، اون موقع یکون الانشاء الاصلی هو الحکم او الواجب الاصلی و الانشاء الطبعی هو الحکم او الواجب الطبعی. فرض سوم این که اگر کسی حکم را یا واجب را عبارت بدون از منشأ، منشأ واجب است، اون چیزی که مشیتی در نفس مولا هست، او به معنای مصدری انشاء می شود. وقتی انشاء شد چیزی منشأ می شود، از این انشاء چیزی حاصل می شود. اونی که حاصل میشه یعنی منشأ رو حکم بدانیم. اگر کسی اینو منشأ رو حکم دانست، در اون صورت چی میشه؟ در اون صورت اون منشأ تقسیم میشود، منشأ به اصلی، منشأ طبعی. در واقع به این ترتیب در حقیقت فلوکان کذالک یکونو المنشأ الاصلی که وجوب صلات مثلا حکمن او واجبن اصلی، یا و المنشأ طبعی که وجوب طهاره للصلاه مثلا حکمن واجبن حکمن او واجبن طبعی. فرض چهارم این که کسی حکم را عبارت بدونه از عبارتن عن مشیئت الله المبرزه او انشاءه المبرز، چون که آی خویی می فرماد آی خویی حکم را عبارت میدونه از مشیئت الله المبرزه، مشیئتی که ابراز شده، تا ابراز نشده حکم نیست. وقتی ابراز شد یعنی مشیتی در نفس مولا هست، او به نحوه به معنای مصدری انشاء هم می شود، انشاء می شود، اراده می شود اون، ولی ابراز نمی شود به وسیله دالی، به وسیله خطابی، هنوز حکم نیست. وقتی به وسیله خطابی ابراز شد به تلقی مرحوم آی خوی رضوان الله علیه، این تازه می شود حکم. خب اگر کسی حکم این دونست و قهرم واجب رو این دانست، اون موقع حکم اصلی و طبعی چه میشه معناش؟ واجب اصلی و طبعی چه میشود؟ فلوکان کذالک تکون المشیعت المبرزه به دلالت المباشره و بلا واسطه، که همون میشه مثلا مطابقیه، تکون تلک این میشه در واقع، تکون فلوکان کذالک تکون المشیعه المبرزه به دلالت مباشرتن و بلا واسطتن حکمن او واجبن اصلی، یا این میشه حکم واجب، حکم اصلی یا واجب اصلی. بل مبرزه به دلالت غیر مباشره و بالواسطه، مثلا به دلالت التزامیه، به دلالت تزمونیه، و اون میشود حکمن او واجبن طبعی، این میشه مطابق میشود با نظر میرزای قومی. میرزای قومی اینو دونست. ملاحظه بفرمید که این چهارمین وجه در تلقی از ماهیت حکم و بیان میرزای نائینی با این مبنا میسازه. میرزای نائینی باید حکم رو و واجب رو اینجور تعریف کنه تا بتونه بر این اساس یک تقسیم واقعی و حقیقی بکنه، و الا تقسیم میشه مجازی به تبع جهات دیگری، تقسیم دلالت میشود نه تقسیم واجب. فرض و وجه پنجم این است که ما حکم را یا واجب را عبارت بدونیم از خطاب، خطاب الله الحامل والحاوی لمشیعت تشریعیه فی نفس الامر، خطابی که حامل و حاوی مشیعت تشریعیه الهی است، مشیعت نفس الامر. در واقع مشیت نفس الامری که هنوز ابراز نشده است، هنوز التشریعت نفس الامریه در واقع، در مقابل در واقع بیان عرض شود که دیگری که ممکنه بگیم که آقا بالاخره بعد از آن که مشیت ابراز شد، اعلام شد، ابلاغ شد، باید عبد هم اون رو احراز کنه، این ابلاغیه رو، این خطاب را باید اثبات کنه که این خطاب الهی است، مثلا آیه است، تحریف نشده، روایت سنت است، از طریق صحت سند مثلا، وثاقت سند مثلا، باید اثبات کنه. اینم یه مقام برای حکم، هر حکمی بالاخره باید به نحوی از آنها احراز شود، دلیلش که این دلیل و این بیانی که حاوی این حکم است، این بیان بیان حق تعالی است یا بیان رسول خداست، این مقام احرازه. خب اگر کسی گفت که آقا حکم چیه؟ هو عبارتون عن خطاب الله الحامل والحاوی لمشیعت تشریعیه النفس الامریه، حالا سواء احرز صدوره عن الشارع و ثبت صحت انتسابه الی او لم یحرز و لم یثبت، هنوز قبل از احراز، ابراز شده ولی هنوز احراز نشده، ابلاغ شده از اون طرف، اما از این طرف و طرف عبد هنوز احراز نشده، انتسابش قطعی بشه به صحت الهیه یا صحت رسالت. خب این اگر کسی حکم بدونه، اگر این کسی حکم دانست، ولو کان کذلک یعد الخطاب و الدلیل الاصلی هو الحکم او الواجب الاصلی و الخطاب و الدلیل التبعی هو الحکم او الواجب التبعی، یعنی واجب و یا حکم اصلی یا واجب و یا حکم تبعی با این مبنا و با این تلقی از حکم و واجب تفاوت میکنه باز اون با قبلی ها، کمان که با بعدی هم تفاوت میکنه که عرض میکنیم بعدی ها را. ششمین فرض در خصوص ماهیت حکم یا ماهیت واجب اینه که الحکم هو عبارتون عن خطاب الله الذی احرز صدوره، قبلی خطاب اللهی که هنوز احراز سطور نشده، اثبات صدور و نزول نشده، این بگیم نخیر آقا اون صرف این که خطابی آمده هنوزم ما احراز نکردیم، اون هنوز حکم نیست، اینو میدید آثار برش مترتب، سمره برش مترتب. اگر بگیم که تا وقتی که خطاب احراز نشده، انتصابش به ساعت الهی یا ساعت رسالت حکم نیست، یعنی تکلیف نیامده، و اگر مقید کنیم به احراز، اون موقع هر آن حکمی که احراز شد صدورش از ساحت شارع میشه تکلیف، تکلیف آور میشه، و تا به این مرحله نرسیده تکلیفی اصلا متوجه عبد نیست. این معنای ششم اگر شرط بشه و اگر معنای ششم رو معنای حکم قلم داد کنیم این طور خواهد بود. در اون صورت در واقع فلوکان کذالک، یعنی یکون خطاب الله المحرز صدوره بلا واسطتن و اولا این میشود حکمن یا واجبن اصلیا، ول خطاب المحرز صدوره به واسطتن و ثانیا یعتبر حکمن او واجبن تبعیا. پس بنابراین تقسیم واجب یا حکم به اصلی و تبعی میاد رو نقطه احراز، اونی که بلا واسطتن و اولا احراز شود میشه اولی اصلی. اونی که به واسطت و ثانیان احراز شود انتصابش و صدورش، این می شود تبعی. و هفتمین و آخرین احتمال این که حکم را یا واجب را عبارت بدونیم، عبارت ان خطاب الله الذی ابرز معناه بعد احراز انتصابی الی. مرحله آخر اینی که معنا هم ابراز شده باشه، معنا بعد از اینکه احراز شد انتصاب تفسیر هم بشه، یعنی ما خطاب رو فهمیده باشیم. اون اینی که میفهمیم حکمه، بعد الفهم حکمه. همونطوری که قبلا گفتیم قبل از احراز انتصاب هنوز حکم به حساب نمیاد، تا احراز نشده تکلیف نیامده. الان یه قدم جلوتر گذاشتیم، میگیم حتی احراز انتصاب هم شده باشه، تا زمانی که یعنی این سندی رو که آمده، مثلا آیه یا یک سنتی عبارتی آمده، میدونیم این منصوب به شارع، خب این فقط وثاقت اثبات شد، اما تفسیرش چی، دلالتش چی؟ و تا وقتی که دلالتش رو احراز نکردیم و نفهمیده ایم، تفاهم نکردیم، هنوز حکم نیست. وقتی تفاهم کردیم میشه حکم یا واجب. یعنی تا ما تفاهم نکرده باشیم اون چرا که انشاء شده، اعلان شده، احراز شده، حتی انتصابش، ولی خوب نفهمیدیم چی میخواد بگه، هنوز به تفسیر نرسیم، تفسیر نشده، هنوز حکم نیست. آنگاه که تفسیر شد میشه حکم. پس بنابراین در اون چه تفسیر حکم است و واجب است، و تفسیر به اصلی و تبعی تقسیم میشود. فلوکان کذالک یعد الخطاب به دلیل المبرز معنا اصلا و اولا یعد خوب الحکم او الواجب الاصلی، و مقابلش هم بل خطاب و دلیل المبرز معنا، اون که به اصطلاح ابراز شده معناش و دریافت شده معناش، طبعا و ثانیا، این میشه حکم یا واجب طبعی. پس بنابراین اونی که اولا فهم میشه، یعنی متن مفسر، نص مفسر، اون میشه حکم اولی و یا واجب اولی. اونی که ثانیا فهم میشه، یعنی به واسطه اون متن مفسر تازه تفسیر میشه، میشه متن مفسر، این میشه تبعی. پس بنابراین حکم یا واجب تبعی، اصلی و تبعی، بر مبنای این که آیا اولا تفسیر شده است و خود مفسر تازه، یا ثانیان تفسیر می شود یعنی مفسر است، نص مفسر می شود حکم اولی، حکم اصلی و به اصطلاح واجب اصلی، و نص مفسر میشه به اصطلاح حکم تبعی و واجب تبعی. پس بنابراین نظریه مختار ما در مقابل مرحوم محقق قمی و محقق خراسانی این شد که آقا بستگی دارد به این که شما چه چیزی را حکم بدانید و چه چیزی را واجب بدانید، تعریف شما و تلقی شما و تفسیر شما از حکم یا واجب چه باشد، اون باید بشه مسبب به تقسیم. ولذا همه را نمیتونیم وابداریم که آقا در اصطلاح تقسیم حکم یا واجب به اصلی و طبعی این اصطلاح فقط قبول کنید. بستگی داری که در تلقی از حکم یا واجب چه نظری داشته باشند، اون میشه مقسم یا اون میشه مسبب تقسیم. و پس بنابراین اصرار بر نظر محقق خراسانی یا نظر مرحوم میرزای قمی جا نداره، هر کی با تلقی خودشو داشته باشه. و گفتیم اینجا ظاهرا ما تصالحت علیه اصحاب الفن هم واقع نشده، و لذا بین مثل محقق قمی و محقق خراسانی اختلاف هست. اگر اصطلاح بود که این دو بزرگوار معنی اصطلاح رو میدونستن، هر کدوم خواستن تلقی خودشونو بگن. پس بنابراین هر کس دیگه هم حق داره که تلقی خودشو بگه. به این ترتیب بسته به این که کدوم یکی از اینها رو به اصطلاح حکم و تلقی حکم رو به کدوم از این معانی بگیریم، اونجا میشه مسبب به تقسیم. این راجع به تفسیر از میشود که اصطلاح و تقسیم به اصلی و طبعی. تا اینجا بس رو به پایان میبریم، گرچه ما راجع به این که در مقام دوران بین اصلی و تبعی چه باید بکنیم و چگونه تردد رو حل کنیم و نیز این که چه ثمراتی بر این تقسیم مترتب است رو بحث نکردیم و باید بعداً بحث کنیم، ولیکن چون ما به دلیل تراکم برنامه هامون و بعضی کارهای تحقیقاتیمون مونده متراکم شده به دلیل حجم درس های طی امسال جاری، امسال تحصیلی و شیوه تدریس که به صورت غیر حضوری و به قول جوان آنلاین و برخط ارائه میشه، من شما فضلا رو در خدمتتون هستم ولی متاسفانه امسال هیچ وقت زیارتتون نکردیم، غیابی در محضرتون حضور داریم و درس رو ارائه میکنیم، احتمالا هم برای شما و قطعا برای من خسته کننده شده، این مداری خسته شدم و من میخوام این مداری چند روزی رو تا قبل از پایان سال شمسی فعلی و پایان این قرن به اصطلاح تعطیل کنیم درس رو، در چه از امروز دروسمون تو این چند روز تعطیل میشه تا پایان امسال و انشالله سال آینده، بلکه بتونیم بعد از تعطیلات عید نوروز درس رو دوباره شروع کنیم. به این ترتیب ما از شنبه 15 اسفند ما درس رو تعطیل میکنیم تا 14 فروردین ماه که انشالله توفیق باشه و زنده باشیم که بتوانیم دروس رو از نو شروع کنیم و ادامه بحث راجع به این تقسیم رو اون ور سال و در آغاز قرن جدید یعنی قرن به اصطلاح 14 از ساعت که از قرون شمسیه شروع کنیم و این باقی وصل اون موقع مطرح کنیم. از همه دوستان من خداحافظی میکنم و امیدوارم که خدا متعال این بلیه عظیمه رو و این کارسه و حادثه تر رو همی که همه بشریت رو فرا گرفته و همه بشریت رو درگیر کرده و عاجز کرده هر چه سریعتر از سر ملل جهان و خاص ملت‌های مسلمان بلخص شیعان امیرالمومنین علیهم السلام و خصوصا ملت و مردم عزیز ایران مرتفع بکنه ان شاء الله، و بلکه دور بعد که درس رو شروع میکنیم دیگه این بلیه رفع و دفع شده باشد از جهان و جهان اسلام و ایران عزیز ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.